درس 172 خارج فقه خیارات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. گرچه این شروط چهارگانه خیار تأخیر باید در تحریر صورت مسئله بیان می شد، ولی مرحوم شیخ و سایر فقها رضوان الله بعد از طرح اصل مسئله این امور چهارگانه را به عنوان چهار شرط جداگانه ذکر کردن. گرچه بعضی از فقها همونطوری که در مسالک و امثال فسالک برآمد سه شرط ذکر کردن. یکی از این شرایط چهارگانه این است که این مبیع عین شخصی باشد، نه کلی در ذمه. این را مفروعاً گرفتن برای اینکه سخن از قبض و اقباض و امثال ذالک مطرح است، معلوم شود که مبیع عین خارجی است. صورت مسئله این بود که اگر چون چه عین خارجی را بایع بفروشد با یه ثمن معینی، ولی نه مبیع را تسلیم مشتری بکنند نه ثمن را از مشتری دریافت بکنند، شرط تأخیرم نکرده باشند، تا سه روز این بیع از دو طرف لازم است. بعد از سه روز این بیع از طرف فروشنده خیاری است، گرچه از طرف مشتری لازم است. این من خیار تأخیر. حالا خیار تأخیر فور است یا نه؟ خیار تأخیر مسقطاتش چیست؟ این جزء فروعات مسئله خیار تأخیر است. اصل حدوث خیار تأخیر بعد از گذشت سه روز است با این شرایط چهارگانه. درباره شرط اول که مبیع قبض نشود، غالب فقها رضوان الله علیه موافقند. مرحوم صاحب ریاض موافق نبود و صاحب جواهر هم موافق صاحب ریاض بود و این شرط رو معتبر ندانست. چرا این شرط معتبر نبود؟ 4-5 نکته درباره این شرط هست. منتها صاحب جواهر این شرط رو معتبر میدونه اعتمادن بر اجماع. اون امور چهارگانه عبارت از این است که خیار تأخیر منشأش نصوص نه بنای عقلا و روایات مطلق است، خواه مبیع رو قبض داده باشد خواه نداده باشد. همین که ثمن رو نگرفت تا سه روز این معامله لازم است، روز چهارم بایع خیار دارد، ثمن رو مثمن رو خواه داده باشد خواه نداده باشد. لاطلاق النص. و اگر بله، و اگر چون چه روایت علی ابن یقطین مقید است، این قید در کلام سائل هست. چون این قید در کلام سائل است، توان اون را ندارد که اطلاق روایت اول را تقیید کند. قیدی که در کلام سائل هست قدر متیقن جواب را به خودش اختصاص میدهد، گرچه ظهور در تقیید ندارد چون کلام معصوم نیست، ولی اطلاق هم ندارد. اگر قید در کلام سائل بود، معناش این است که از این روایت نمی شود اطلاق گرفت، نه معناش این است که اگر ما یه روایت مطلقی داشتیم این می تواند او را تقیید بزند. مثل این که میگن قید وارد مارد غالب است، همین طور دیگه. اگر گفته شد من ربائکم اللاتی فی حجورکم، اگر این فی حجورکم چون قید غالبی است در اینجا ذکر شده، معناش این است که این جمله مطلق نیست، نه معناش آن است که این جمله مقید است که اگر یه روایت مطلقی داشتیم این توان تقیید اون مطلق را دارد. این نیست. این روایت علی ابن یقطین نمیتواند روایت اول را مقید کند، برای که روایت اول مطلق است، روایت علی ابن یقطین قید در کلام سائل است. این دو. مشکل سوم این است که ظاهر بعضی از این نصوص قبض است، دارد که مشتری این کالا را پیش بایع میگذارد، ثم یده او انده، ظاهرش این است که گرفت تحویل داد دیگه، پس قبض کرده. بنابراین این هم نمیتواند مقید اون اطلاق باشد، چه قبض کرده باشد چه قبض نکرده باشد، برابر اطلاق روایت اولا خیار تأخیر است. نکته چهارم آن است که خب اگر این هست، ظاهر این که یدعه انده یعنی گرفت و تحویلش داد، دست روش گذاشت و تحویل فروشنده داد، گفت این پیش شما باشه، پس چرا اصحاب گفتن به این که قبض نشه، قبض شرطش عدم قبض است؟ نکته چهارم این است به این که شاید نظر اصحاب در تفسیر قبض همون نقل و انتقال خارجی باشد، صرف وضع الید قبض نباشد، و این رو در احکام قبض باید مشخص کرد. مطلب پنجمی که مرحوم صاحب جواهر داشت این است که والامر سهل لقیام الاجماع، مطلب اجماعی است که عدم قبض مبی شرط است. و لولا اجماع ما همون حرف صاحب ریاض می‌زدیم و حرفای اصحاب نمی‌پذیرفتیم. این اساره پنج وجه بود که در بحث روز اسبق گذشت و دیروز فرصت نقد این امور پنجگانه پیدا نشد. اینکه دیروز در باره اصل مسئله بحث شد که بعضی موافق با خیار تأخیر نیستن و فتوا به عدم خیار تأخیر داده. خب حالا این وجوه پنجگانه‌ای که تو فرماشات مرحوم صاحب جواهر هست، فرماش صاحب ریاض رو باز کرده، راه حل چیه؟ وجه پنجم که اجماع باشد، مستحضرید که انعقاد اجماع تعبدی در معاملات بسیار بعید است، یک، و نصوص فراوانی هم که در باب هست این اجماع را محتمل المدرک میکند، دو، بر فرض اجماع باشد محتمل المدرک است، پس اجماع جوابش روشن است. اما اون نکته چهارم که القبض ما هو، ایران بله ما قبول داریم که تحقیق نهایش به مسئله قبض است، که آیا قبض نقد و اقباض خارجی است یا صرف وضع الید قبض است. عمده اون دوست و وجه اول تا سوم فرمودید به این که بعض از روایات مطلق است، ما قبول داریم که بعض از روایات مطلق است، ایره قبول داریم. فرمودید به این که این قید در کلام سائل هست، ما این رو هم قبول بکنیم، میگوییم در کلام سائل هم هست، اما عمده تکرار امام است، امام این قید رو تکرار کرده، چون امام این قید رو تکرار کرده باید در محور جمله امام بحث کرد. همون مطلبی را که سائل ذکر کرد، همون مطلب اگر چون که دخیل نبود، حضرت جواب رو مطلق ذکر میکرد، حالا شما بفهمید قدر متیقنش آن است، ولی چون خود امام اون جمله را ذکر کرد به صورت شرط، معلوم شد کاملا دخیل است. اگر دخیل است، توان تقیید اطلاق روایت اولا رو دارد. پس چرا برخی ها فتوا دادن به اینکه قبض شرط نیست؟ این دو سه تا احتمال دارد که مرحوم شیخ ذکر میکند و بعد چند اشکال میکند. الان ما باید روایت مطلق دوباره بخونیم، یک، اون روایت مقید دوباره بخونیم، دو، و سر اینکه این روایت چطور نمیتواند اون اطلاق را مقید کند ارزیابی کنیم، سه، اشکالات مرحوم شیخ رو بررسی کنیم، چهار، نقدی که بر اشکالات مرحوم شیخ وارد است بیان کنیم، پنج، به خواست خدا. اما اون روایت اولا عبارت از این است که صحیح زراره است که روایت اول باب نه از باب خیار است، مرحوم صدوق به اسنادی ان جمیل ان زراره ان ابی جعفر علیه السلام نقل کرد که به عرض حضرت رسوند الرجلو یشتری من الرجل المتاع ثم یدعه عنده فیقول حتی آتیک بثمنه، قال علیه السلام ان جاء فیما بینه بین ثلاثه ایام و الا فلا بیع له، اون روایتی که از این روشنتر و شفافتر است حتی یده او هم ندارد. روایت دوم این باب است که از او موثق یاد شده. اون روایت این است که حضرت فرمود منش ترا شیئا فجاء بثمن ما بینه و بین ثلاث ایام و الا فلا بیع له. اگر مشتری کالای رو خرید تا سه روز ثمن را تحویل داد که این معامله لازم است، از دو طرف لازم است. اگر تا سه روز ثمن را تحویل نداد فلا بیع له، یعنی لا خیار له، یعنی برای فروشنده خیار هست. خب این روایت مطلقه، چون اصل دعوا این بود که یک کسی یک کالای رو خریده و رفته و تا سه روز پول رو نیاورده، بعد از سه روز که مراجعه کرده فروشنده گفته که من شما دیر کردی، من به دیگری فروختم. این خریدار خندید و گفت رها نمی کنم، باید بریم به محکمه، چرا مال من رو فروختی؟ رفتن به محکمه، قاضی محکمه گفته که من به فتوای صاحب تو یعنی امام صادق سلام الله علیه داوری کنم یا فتوای دیگری. این مشتری که به محکمه شکایت کرده گفت به فتوای صاحب من، به امام زمان من، وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه. اینم گفته فتوای امام صادق سلام الله علیه اینه که منش ترا شیئا فجاء بثمن ما بینه و بین ثلاث ایام، این معامله لازم است از دو طرف، وگرنه بایع خیار دارد نه مشتری. فلا بیع للمشتری، بلکه البیع للبایع، یعنی زمام بیع و اختیار بیع به دست بایع است. در اینجا محکمه حکم شکرده، طرفین راضی شدن، برگشتن، معلوم شد که حق با فروشنده بود و خیار داشت و فروخت. خب پس این روایت مطلق است و میگوید چه مبیع رو قبض کرده باشد چه مبیع رو قبض نکرده باشد، برای فروشنده خیار تأخیر هست. روایت سوم مقید این نیست. چرا؟ برای که قید در کلام سائل است که این رو صاحب جواهر یا امثال صاحب جواهر میگفتن. روایت سوم این است که مرحوم صدوق به اسنادی عن الحسین ابن سعید عن صفوان عن عبدالرحمن ابن حجاج عن علی ابن یغتی عن نوسال ابا الحسن علیه السلام عن الرجل یبیع البیعه، یعنی یبیع المبیع، کالا رو میفروشد، ولا یقبضه صاحبه، این کالا را به خریدار نمیدهد، ولا یقبض الثمن، ثمن این کالا را هم دریافت نمی کند. حکمش چیست؟ خب این عدم قبض مبی و عدم قبض ثمن این در کلام سائل هست نه کلام مجیب. قد متیقن این است که جواب اطلاق ندارد، نه جواب مقید است و اطلاق روایت دوم تغییر میکند. حضرت فرمود فإن الأجل بینهما ثلاث ایام، تا سه روز مهلت هست و بعد از سه روز مثلا فروشنده خیار دارد. پس بنابراین این روایت دوم نمیتواند مقید اطلاق روایت سوم نمیتواند مقید اطلاق روایت دوم باشد. اشکالی که توجیهی که مرحوم شیخ دارن میفرمان به این که شما چرا این جمله اخیر رو ندیدید؟ این جمله اخیر است که فعل قبض بیعه، این رو چرا ندیدید؟ شاید در نسخه شما این نبود. بهترین توجیه برای فرمایش صاحب ریاض و امثال صاحب ریاض این است که شاید این جمله در نسخه‌ای که این روایت از اون نسخه گرفته شده این جمله در اونجا نبود، لذا ایشون فرمودن به این که مطلق است. اگر باشد، چون درست است که اصلش رو سائل مطرح کرده، ولی تکرار مفروض سائل چون در کلام امام سلام الله علیه هست مفهوم دارد دیگر. حضرت فرمود فین قبض بیعه. خب پس احتمال این که منشأ این که صاحب ریاض به امثال ریاض قبض رو شرط نکردن این است که این نسخه در این جمله در نسخهشون نبود، یا نه بود ولی اونها بیع قرائت کردن فین قبض بیعه. خب اگر بیه یعنی بایه قبض کرده باشد سمن را، عدم قبض مسمن مطرح نیست، شرط قبض سمن است. اگر بخواهد بفرمان که این بیه است نه بی، اونگاه در شرط دوم ما با اشکال روبرو میشیم که شرط دوم نیست سمن هم نگرفته باشد. حالا آمده شما شرط اول با این وضع بی رو بیه کردید، شرط دوم چیکار میکنید؟ قبل از این که به محضور شرط دوم برسیم، اینجا مرحوم شیخ فرمود به این که احتمال اولی است که این جمله در نسخه اینها آیون نباشه، احتمال دوم این است که اینها بی رو بیه خونده باشن، این جمله این کلمه بیه باشد، یعنی فین قبض بیه او، بایه یعنی بایه. اگر بایه قبض کرده است یعنی سمن را قبض کرده است، پس قبض مسمن مطرح نیست، قبض سمن مطرح است. خب این باز با اینکه در جمله در شرط بعدی با مشکل جدی روبرو هستیم، حالا این رو مرحوم شیخ دارن جواب میدن، میفرمان که کلمه بایه که صفت مشبه هست با تشکید است، گرچه تصنیه او استعمال شده در خیار مجلس برای اینکه دارد البیانه بالخیار ما لم یفترقا، ولی مفردش استعمال نشده. چون مفرد این کلمه استعمال نشده است، ما نمیتوانیم مفرد را از همین این جمله تعبیر مشکوک در بیاریم. این یک. و اگر شک داریم که این با تشدید است یا بی تشدید، اصل عدم تشدید است، نظیر همون کاری که شهید رضوان الله علیه در شرح لمعه در مسئله بکا که مبطل صلات است، گریه مبطل صلات است، آیا گریه با صوت یا گریه بی صوت؟ بکا ممدود گریه با صوت است، بکا مقصور بدون الف ممدود همزه این گریه بی صوت است. ما نمیدونیم گریه با صوت مبتلا است یا گریه مطلقا ولو بی صوت هم باشد مبتلا است. ما اگر بکا با مد بخوانیم روایت ممدود باشد، یعنی گریه با صوت مبتلا است، اما اگر مد نداشته باشد گریه مطلقا مبتل صلات است، چه با صوت چه بی صوت. حالا خشیه الهی و خشیه جهنم که نه تنها مبتل نیست بلکه مؤکد صحت صلات است. همون فرمایشی که مرحوم شهید در شهر لومه در مبتلات و قواطع صلات اصل عدم مد به کار برد، ما اینجا اصل عدم تشدید به کار بریم. ما نمیدونیم این بی است یا بیه، میگم اصل عدم تشدید است. پس توجیهی که مرحوم شیخ نسبت به فرمایش اونهایون دارد اینه که این نسخه مثلا در اون نسخه این کلمه فین قبض بیعه مثلا یا بیعه نباشد. یک، برفرض باشد این آیون بیعه بخوانند و احتمال این که این نسخه در روایت نباشد، این رو خیلی چون تقریبا ضعفش روشن بود بازگو نکردن، جریان تشدید بودن را با نادر بودن استعمال مفرد بیه به صورت مفرد یک و اصل عدم تشدید دو با این جواب دادن. لکن ولذین بقی این یقال که فقهای بعدی نسبت فرماشد برام شیخ هم داشتن عبارت از این است. اولا فقه اینطور نیست که با نسخه بدل ها و امثال زاله کسی به خودش اجازه فتوا بدهد. این آیون همونطوری که اصول میخونن، قواعد فقهی میخونن، فقه میخونن، رجال و درایر هم میخونن. حالا الان کتاب چاپ میشه، اون روزها که چاپ نمیشد اینها مسئله روایت را سینه به سینه یدن ان یبید از اساتید تلقی میکردن. این که میگفتن ما از فلان استاد اجازه نقل روایت داریم، این نظیر عصر فعلی که تیمن و تبرک است نبود، واقعا سبقه علمی داشت، برای این که چاپ که نبود. این روایت را وراغها، صحافها تو بازار وراغها دستنویس داشتند و خرید فروش میشد. اون شاگردان اولیه امام علیه السلام ضبط میکردن در حضور خود معصوم، برای شاگردانشون این روایات را تدریس میکردن. اون شاگردانشون در همون صفحه کنار صفحه این نسخه هاشون می نوشتن بلغ قبالن، بلغ قراعتن، بلغ مبالغت مقابلتن، یعنی امروز که مثلا روز سه‌شنبه است ما به اینجا رسیدیم، به این صفحه رسیدیم، تا اینجا رسیدیم، بلغه. که مثلا بعد می گفتن این کتاب ست روایت دارد، اولش این است، وسطش آن است، آخرش این است، کلمه و کلمه پیش استاد خوندیم، اون از استادش تا محضر امام سلام الله علیه. بعد این کتاب را استاد به شاگرد اجازه نقل روایت می داد که شما این کتابی که دی ست روایت دارد، اولش این است، وسطش این است، آخرش این است، پیش ما خوندید، همین را می توانید برای دیگران نقل بکنید. این میشه اجازه روایی. این طور نبود که بگن در نسخه هست که فقه با این جلال و شکوه به بعدی ها رسید. الان دیگه حالا چاپ شده است و دیگه اجازه روایی معنی ندارد برای اینا. شما بگید این نسخه کم بود، اون نسخه بود، اینجور نیست. اونم یک نفر و دو نفر نگفتن، معروف بین اصحاب این است که عدم قبض مبی شده. خب اگر همه نسخه ها اینه، همه هم خوندن، با استادشون مقابله کردن، قرائت کردن، از استادشون نقل روایت گرفتن، شما بگید احتمال فقدان این جمله در نسخه زابریاز است؟ این حرف گفتنی نیست. لذا مرحوم شیخ خیلی رو این تکیه نکرده که این رو ابطال کنه، چون بیان الغی این حرف، این در نسخه فلانکس بود. شما بید همه فتاوا رو که اختلاف نظر هست به اختلاف نسخه حل کنید، این نسخه چاپیه. مگر خب پس بنابراین این رو گرچه مرحوم شیخ احتمال داد، ولی چون بیان الغیب بود روش تکیه نکرد، جواب نداد. میمونه مسئله عدم تشدید امثال ذلك. در جریان اصل عدم تشدید، اینکه شما فرمودید بیه به طور مفرد استعمال نشده، شما چند کتاب لغت رو دیدید؟ حد اکثر یه مجال بیان بهره دیدید و یک دوتی دید. شما کجا استقصا کردید که بیه مفرد استعمال نشده؟ پاسخ بعدی، اوزان دو قسمه. یه سلسله اوزان قیاسی سماوی است، یه سلسله اوزان قیاسی. مثلا مصادر ثلاثی مجرد سماعی است. این فعل یفعلو، فعل یفعلو، فعل یفعلو، مصدر علم یعلمو چند تاست؟ ما نمیتونیم بتراشیم که، چون ثلاثی مجرد مصدرش سماعی است. و ببینید این مصدر به کار رفت یا نه. اما و غیر ذی ثلاثتین قیاسو مصدره که قدس تقدیسو، همین که به ثلاثی مزید رسیدید دیگه لازم نیست ببینید که استعمال شده یا نشده. که افعل یفعلو افعال در هر جای اینطوره، فعل یفعلو تفعیل در همه جای اینطوره. مصدر ثلاثی مزید قیاسی است، چه بشنوید چه نشنوید، یعنی قاعده اینه، این که به سوا بر نمیگرده. که جریان اوزان صفت مشبهه در این بخشا میگن قیاسی سماعی نیست که، حالا چی برو نگن اونا بیه استعمال نکنن. مگر ما حتما باید گوش بدیم ببینم چی گفتن؟ نه، اونجا که باید گوش بدیم باید گوش بدیم. نظیر اوزان مصادر ثلاثی مجرد. اما اونجایی که نظیر اوزان مصادر ثلاثی مزید است که ما لازم است گوش بدیم که چه بگن چه نگن، قاعده است دیگر. اگر بیه صفت مشبه هست بر وزن فعیل است، چه اونها بگن چه نگن، شما باید ثابت بکنید که سمایی است. این چه حرفی است میزنید که بگید این که ما نشنیدیم؟ خب نشنیدید، مگه همه چیز ما باید بشنویم؟ اون خود اونها گفتن که بعضی ها چیز شنیدنی است، بعضی ها شنیدنی نیست، لازم است بشنوید. این هم مسئله عدم تشدید. و نقد دیگر، شما این عدم تشدید میخواد چیکار کنید؟ ما یه تشدیدی تو این روایت داریم، بالاخره شما با این چیکار میخواد بکنید؟ شما مشکل بیه رو حل کردید، بی کردید، مشکل قبضه رو چیکار بکنید؟ مگه شما قبضه بیعهو میخونید؟ ناچارید بگید قبضه بیعهو. اینجا با تشدید داره بگید دیگه، یا اقبضه است یا قبضه. اقبضه که نقل نشده که، اینجا قبضه به تشدید دیگه. شما این تشدید چیکار میخواد بکنید؟ اونجا اگر شما گفتید اصل عدم تشدید است، اینجا اینا میگن اصل عدم تشدیده. این روایت سوم به این صورت بود: عبدالرحمن ابن حجاج از علی ابن یقطین انه سأل ابا الحسن علی السلام عن الرجل یبیع البیعه، یعنی یبیع المبیع، ولا یقبضه صاحبه، این مبیع را به خریدار تحویل نمیدن، ولا یقبض السمن، سمن را از خریدار تحویل نمیگیرد. حضرت فرمود فإن الأجل بینهما ثلاثة أيام فإن قبض بیعه، اگر در ظرف این سه روز فروشنده این کالا را تحویل داد که خیار ندارد، و اگر تحویل نداد و الا فلا بیع بینهما، به این خیار دارد. خب شما آمدید در با اجرای اصالات عدم تشدید مشکل بیه را حل کردید، گفتی این بیه نیست و بی است. خب اون میگوید که اصل عدم تشدید رو تو قبضه بکاری بریم، اینگه پاسخ نشد. نه، بی یعنی مبی دیگه. فین قبضه بایه بیعهو، یعنی اگر بایه این رو داد که خیار ندارد، و لا فلا بیع بینه، بایه خیار دارد، برای اینکه تمام خطر متوجه بایه است نه مشتری. برای اینکه بایه که پول خرید چیزی نداد، خب نداد، سمن در اختیار اوست، این هیچ ضرری متوجه بایه نی مشتری نیست. سمن رو که نداد چیزی هم خسارتی متوجه مشتری نیست، اما تمام خسارت متوجه بایه است. چرا؟ برای اینکه مسمن را فروخت و حق تصرف ندارد، نه از عین نه از منفعت. دو، کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، این مبیع اگر تلف بشه خسارتش بادی همین بایع فروشنده بیچاره است، مشتریش خسارتی ندارد. سه، سمن گیرش نیامده، نه از عین سمن نه از منفعت سمن میتونه استفاده بکنه، اما مشتری سمن رو به کسی نداده، الان داره با اون پول کار میکنه، مشتری آسیب نمیبینه، تمام خطرها متوجه بایع است. لذا تو همه اون روایات دارد که با مشتری بی نداره ولی بایه بی داره، یعنی بی به سود بایه است، یعنی خیار رو داره. خب عدم قبض سمن هم یکی از شرایط چهارگانه است که بخواست خدا خواهد آمد دیگر، منتها این بزرگوارا که آمدن قبض بیعه خوندن، باید در مشکل بعدی هم بالاخره راه حل پیدا کنن. یکی از شرایط چهارگانه عدم قبض سمن است که به خواست خدا خواهد آمد، اما اولین شرط عدم قبض مبیع است. که آیا این شرط هست یا نه؟ معروف بین اصحاب این است که این شرط هست. مرحوم صاحب ریاض اظهار کردن که شرط نیست، صاحب جواهر رضوان الله علیهم و موافقت کردن. الان عمده این است که آیا قبض مبیع شرط است یا نه. خب بنابراین شما اصل عدم تشدید رو تو بیه به کار بردید، بلاخره تشدید اینجا هست به نام قبضه، این رو چه کار میکنید؟ قبضه است یعنی تو کتاب تشدید ننوشته، همین، اما باید درس خونده بعد قبضه است دیگه. ما یاد پری روز قبضه خونده نشد. فعن قبضه، اگر چونچه پروشنده تقبیض کرد، کالا را به مشتری داد که خب خیار نیست در ظرف این سه روز، اگر داد، اگر در ظرف این سه روز بایه تقبیض نکرد، اقباض نکرد، کالا را به مشتری نداد، بایه خیار دارد. این فلا بیع بینهما به قرینه فلا بیع له، یعنی البیع للبایه، اختیار به دست اوست، او خیار دارد. خب بنابراین اگر چونکه شما آمدید اصالت عدم تشدید را در بیع به کار بردید، اصل عدم تشدید را رقیب در قبضه به کار میبرد. یکی از اشکالاتی که مرحوم خوی رضوان الله دارد این است که میفرمان به این که به مشدد و مخفف متباینانن. حالا شما اصل عدم تشدید رو به کار بردید، این اصل عدم تشدید مخفف بودن رو ثابت میکنه؟ لازمه عقلی اوست، لازمه عرفی اوست، چیه؟ شما با اصل عدم تشدید چیکار میخواد بکنید؟ خود اصل عدم تشدید، مگه تشدید حکم شرعی است؟ اصل عدم تشدید زوال حکم شرعی است؟ یا خود عدم تشدید موضوع حکم شرعی است که شما بگید اصل عدم تشدید است پس حکم این برداشته شد؟ این عدم تشدید نه موضوع حکم شرعی است نه حکم شرعی. شما میخواید با این عدم تشدید تخفیف ثابت کنید، بی ثابت کنید، بعد بگید بی یعنی مبی، قبض مبی یعنی مشتری قبض کرده مثلا. این که ثابت نمی کند که، عدم تشدید که تخفیف ثابت نمی کند. برخلاف اون چه که شهید در روزه فرمود، شهید که در روزه فرمود، این یک کلمه است، این کلمه بکا صادر شده، نمیدونیم با همزه صادر شده یا بی همزه، با مد صادر شده یا بی مد، این به اقل و اکثر برمیگرده. اصل این کلمه صادر شده، اون مد نمیدونیم صادر شده یا نه، اصل عدم مده. پس اونی که شهید دلیل و مفرمود راه فقهی و اصولی دارد، اما اینجا مشدد و مخفف تقریبا متباینانن، ثابت نمی کند. این نقد مرموم خوی رضوان الله وارد نیست. چرا؟ برای اینکه ما یک کلمه داشته باشیم مشدد، یک کلمه داشته باشیم مخفف، که نیست که، این با و یا و عین و ضمیر ساده شده، این بیعوهوس یا بیعوهو، قدر مشترکش این چهار حرف است، با هست و یا هست و عین است و ضمیر. نمیدونیم تشدید توش هست یا نه، اصل عدم تشدیده. شما اونجا رو بس قبول نکن در مسئله ممدود و مقصور. اگر مسئله مقصور و ممدود روزه را قبول کردی، شهی فرماش شهید ثانی در روزه را قبول کردی، گفتی به این که این بکا صادر شده است، نمیدونیم با مدس یا با قصر، بگید اصل کلمه یقینی است، مدش مشکوک است، اصل عدم مد. اینجا ما میگیم اصل کلمه یقینی است، نمیدونیم مشدد است یا نه، اصل عدم تشدیده. اگر اونجا را قبول کردی، اینجا ما دو تا کلمه جدا که نداریم، یکی مشدد یکی مخفف، تا شما بگید اصل عدم تشدید مخفف ثابت نمی کند که، این هم اقل بکتر است دیگر. بنابراین این فرمایش محروم خوی اینا ناتمام است. اما ظاهرش اینه که این نسخه حتما بود. حالا ببینیم این نسخه فعن قبضه بیعهوست یا قبضه بیعهوست، ما باید ببینیم دیگه. با اصل عدم تشدید و اصل عدم تخفیف اینا که مشکل حل نمیشه که، نه سبقه علمی دارد نه فقیه به این کار با این فتوا میدارد. اما خب اونی است که اگر ما نتوانیم در اون داوری نهایی به یک نتیجه برسیم، این مقدار برای ما بیان رشد است که احدی شرط نکرده قبض سمن را. اگر فین قبض بیع، احدی هم شرط نکرده قبض مبیع را، فین قبض بیع جا شرط سمن را، فین قبض بیعهو یعنی اگر بیع قبض کرد، یعنی سمن را قبض کرد، معنای اگر بیع بخونیم اینه دیگه، قبضه را حتما باید مخفف بخونیم، بیع را که مشدد خوندیم قبضه را حتما باید مخفف بخونیم. معناش این است که اگر فروشنده سمن را قبض کرد، اگر فروشنده سمن را قبض کرد خیار نیست، اگر فروشنده سمن را قبض نکرد خیار دارد. خب این را احدی که بهش فتوا نداد که. آقا چه نسخه است که از دست صدها فقیه گذشته و احدی طبقه این فتوا نداد؟ منوشه هیچ کس اینجا قرائت نکرد دیگر. بیه یعنی بایه، نه بیه یعنی مشتری. البیان حدث مثل که بایان میگن، مثل میگن واردان، تقلیب است. بل بیه یعنی من بید هل بی اون مشتری. چون ما یه بیعی داریم که مجموع ایجاب و قبول است، مثل اهل الله البی. اهل الله البی معناش این نیست که بیع تو رو خدا حلال کرده، که عقد بیع که مشترک بین فروشنده و خریدار است، بین خرید و فروش است، اینو بهش میگن بیع. خب اگر چنون چه این هست، در اونجا بی بی مناست، به همون معنا میگن البیعانه بالخیار، وگرنه بیه در مقابل مشتری است. اینجا هم چون تقابل و تفصیل قاطع شرکت است، اینجا دارد مشتری این کار کرده، بایه اون کار کرده، مقابل هم قرار داده. حالا اگر ما در اینجا بیه بخوانیم، ناچاریم قبضه بخوانیم. معناش این است که فعل قبض بیعه، اگر فروشنده سمن را گرفت که خیار ندارد، اگر سمن را نگرفت خیار دارد. شرطش گرفتن سمن و عدم گرفت سمن است، در حالی که شرط دو تاست. قسمت مهم شرط دادن مبیع است، ندادن مبیع. اینه که احدی فتوا نداد که معیار سمن باشد. خب چون این چین است، ما برای این که در اونجا روشن شده که بله، چون در اونجا روشن شد به این که این تعبد محض نیست، که ما نظیر رمی جبر که ما هیچ نکتش نفهمیم. فضای این رو غالب فقها ها قبل از مرحوم شیخ، تو خود مکاسب مرحوم شیخ، مخصوصا تو تقریرات مرحوم آینانی آمده که فضای ارفاق به حال بایی است. رضا شاعر مقدس برای بایه خیار قرار داد، برای این دو سه نکته. یعنی اینکه بایه مبی را فروخت، نه از این نه از منفعت مبی حق استفاده ندارد. یک، نه تنها حق استفاده ندارد، دو، اگر این مبی تلف شده خسارتش به عهده اوست، رایگان باید خسارت بپردازد. سه، سمن که مال اوست در دستش نیست، نه از این نه از منفعت سمن نمیتونه استفاده کنه. پس فضای ارفاق به حال بایه است، همین باعث انصراف نست است. اما مشتری یه چیزی خریده، همونطور صاف رفت در راه میره، پول دستشه داره با اون کار میکنه. اگر اون مبیع هم تلف شده خسارت، چون بایه بیچاره باید بده، کل مبیع این تلف قبل قبضهی. این ارفاقی که شیخ دو مکاسب دارد تو فرماشات آیون بازتر شده است، نشون میدهد که این تعبد محض نیست. لذا در بعضی از موارد که میگن این منصرف است، منصرف است برای اینکه این ارفاق رعایت بشه. بنابراین این مسئله بیع و اصل عدم تشدید اینا نه حرف علمی است، نمیشه با او فقه را ثابت کرد، نه فقیه برابر او فتوا داده است. تا کنون ثابت شده است به اینکه یکی از شرایط مسلم خیار تأخیر آن است که بایع این مبیع را تسلیم مشتری نکرده باشد. والحمدلله.